بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان ظلم و مفاسد آن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. گمان مکن که پروردگار غافل است از کرده ظالمین و ستمکاران، نه چنین است و این مهلتی که به ایشان داده به جهت آن است که عذاب و سزای عمل ایشان را به روزی اندازد که در آن چشم ها به کاسه سر می جهد و همه مردمان در آن روز شتابان خواهند بود، یعنی از حیرانی و سرگردانی آرام و سکون نخواهند داشت و به هر طرف خواهند دوید و چشمهای ایشان باز خواهد ماند و قدرت نخواهند داشت که چشمان خود را برهم گذارند. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند هر که بدی کند با مردمان و بر ایشان ستم روا دارد او را ناخوش نیاید چون به او بدی کنند و ستمی به او رسد، چون فرزند آدم آنچه را می کارد می درود. هیچ کس از تخم تلخ میوه شیرین بر نمی دارد و تخم شیرین بار تلخ نمی دهد. ببری مال مسلمان و چمالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همچنان که حضرت صادق علیه السلام فرمودند که هر که ستم کند خداوند عالم مسلط می سازد بر او کسی را که ظلم کند بر او یا بر اولاد او یا بر اولاد اولاد او. و فرمودند که هر که ظلم کند و هر که یاری ظالم کند و هر که راضی به ظلم او باشد هر سه ظالمند و در ظلم شریک. و فرمودند هر که اعانت کند ظالمی را در ظلمی که می کند خدا ظالمی را بر او مسلط می سازد که او را ظلم کند و او هرچه دعا کند به اجابت نرسد و بر ظلمی که بر او می شود اجری از برای او نباشد. مروی است که روزی سید رسول فرمودند که شر الناس المسلس، یعنی بدترین مردمان مسلس است. عرض کردند مسلس کیست؟ فرمود کسی است که سعایت و بدگویی کسی را در نزد پادشاه و امرا و حکام جور کند که او سه نفر را هلاک کرده. اول خود را به جهت معصیتی که نموده، دومان پادشاه یا امیر را به جهت ظلمی که به آن مظلوم نموده و سومان مظلوم را در دنیا هلاک کرده به جهت اذیتی که به او رسانیده و تضییع حق او کرده. پس روز قیامت را به یاد آور و زمان مؤاخذه را در نظر بگیر و خود را در حضور پروردگار خود ایستاده ببین و مستعد جواب ظلم و ستم بر بیچارگان شو و جواب آنها را مهیا کن. پس ای کسانی که زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید و خلعت مهتری و سروری در بر کرده اید، یاد آورید روزی را که در دیوان اکبر ملوک و سلاطین عدالت گستر به خلعت زیبای آمرزش ارجمند و به تاج و حاج کرامت سربلند گردند. مبادا شما لباس یأس در بر و خاک مصیبت بر سر، اشک حسرت از دیده ببارید و دست ندامت بر سر زنید
بسم الله الرحمن الرحیم. ظلم، بله، نه ظلم کن به کسی، نه زیر بار ظلم برو. یه حدیث داره، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یه سلطانی کافره اما ظلم نمیکنه، این سلطنتش پایداره، اما لا یبقا مع الظلم. اگر سلطانی ظالم بود زود منقرض میشن، مثل پهلوی خودش بود و پسرش چند سوایی رفتن ظلم کردن. ولی بعضی از سلاطین، چند پشت سلاطین صفوی که عده‌ای بودن، بله، سلاطین شاه‌عباس پیاده رفت مشهد از اصفهان، مفاتیح بخونی نوشته. این صحنه شما الان می‌بینید شاه‌عباس ساخت. حالا اینا قصد قربت داشتن نداشتن نمی‌خوام تعریف شاه بکنم، رضا سلطنتشون یه چند سوایی بود. حدیث حفظ کنید، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اینا هم که در زمان خودمون بعد از انقلاب می‌بینیم، اونایی که خدمت به مردم کردن ادامه پیدا کرد پست و مقامشون، اونایی که خدمت نکردن انتخاب و رأی نیاوردن، بله تموم شد. بله، اونایی که خدمت میکنن محبوبن تو مردم، ولی اون کسانی که حرف میزنن به پای عمل نمیرسن، همین میگن باید چنین بشود، محیط زیست باید فلان شود، اما عملش کو؟ آیا عمل میشه نمیشه؟ بله، اینا یه مطالبی است. چون شما کنید بعضی از جوان ها مثل شما بعد از این پستی مقامی پیدا کنید، اینا رو دقت کنید که عدالت رو مراعات کنید، که مردم انشالله از شما بفهمن که شما راست میگید، ارادت به شما پیدا بکنن. مردم میفهمن، مردم متوجه هم، همشه خیلی هم بیسواد نیستن مردم، مخصوصا مردم ایران و تهران همه هوشیارن. حالا چهار نفر مال عوام باشن کار، اکثر مردم متوجه هم. بله میفهمن. علا ای حالن شما ها مواظب باشید ظلم نکنید. من که در عمرم دیدم هر کی ظلم کرده پاشو خورده، حتی کسانی که سال خمسی ندارن، این با سر سال یه میلیون خمس شده نمیده، چهار تا سید مستحق از گرسنگی میمیرن، این آقا خمس نداده، اینم یه ظلمیه دیگه. بله، حدیث داره کسی که مال خدا رو نده، ما کسی رو برای مسلط میکنیم که چند برابر از او بگیره، یه مالیات براش میارن 10 میلیون، قوطی خالیه تو دکونش، اصلا جنس نداره، بنده خدا مأمور مالیات یا کند اون قوطی ها پره، 10 میلیون مالیات نوشته، میان ازش به زور میگیرن، اینم نداره بده، سکته میکنه و میمیره، گاهی زندان میبرن، ورشکست میشن. خیلی اینا که ورشکست میشن اینا که خمس نمیدن، چون خمس نمیدن خود این خمس ندارم یه نوع ظلمیست به سادات و فقرا. وقتی که مال فقرا و سادتو ندیدن، قهرن روایت داره ما کسی رو برای مسلط میکنیم که چند، یا دوز میاد بهش آتش سوزی میشه، یا دوز میاد همه رو، یا پسر شیرنوی در میاد همه رو بالا میکشه و میره. آب خوش از گلوی ظالم پایین نمیره. این که ما دیدیم، ما در عمرمون پیرمردا دیدن خیلی ها رو که ظلم کردن و هیچ کدوم آب خوش از گلوشون پایین نره، اصلا پیش از این که برسن به یه جایی تمام شد. بله، همین مقدار کافیه. شب تفسیرمونه، یه مسئله بخونی تمام تفسیر بگم. بفرمید آقا.
مال حلال مخلوط به حرام، اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
ما عرض کردیم دیشب کسانی که مالشون با حرام مخلوطه، مدتی ربا خورده، رشوه خورده، دزدی کرده، کم فروشی کرده، حالا متوجه شده میخواد مال 100 میلیون هم ثروت داره، اما همه شلوغه. دیشب گفتیم چند جوره؟ 4 جور. یه وقت مقدار حرام معلومه، صاحبش هم معلومه، 2 میلیون مال حرام قاطی مالشه، ربا خورده، اون افراد هم که ازشون ربا گرفته هستن، بره بهشون بده، این راحته. مقدار معلوم، صاحب هم معلوم. یه وقت صاحب معلوم، مقدار معلوم نی، گفتیم چی؟ مصالحه کنه، بره بگه حاج آقا سلام علیکم، سلام علیکم، ما مدتی از مال شما قاطی مال ما اومده، شاگرد شما بودیم، از دخل شما برداشتیم، اما مال شما قاطی مال ما اومده، نمیدونم از حدود 1 میلیون الی 2 میلیون، نمیدونم چقدره. میگه 1 میلیون بده و برو، همگر حلال کردیم. مصالحه کنن با 1 میلیون، با 500 هزار تومان دست میده به شما، میگیره از شما، شما رو حلال بده. صاحب معلوم، مقدار معلوم. حالا اگر صاحب معلوم نی اما مقدار معلومه، 1 میلیون مال حرام پیشته، اما صاحباشو نمیشناسی، اون کسی که مالشو خوردی مرده، ورثه‌ش هم نمیشناسی، اونجا گفتیم چی؟ به اذن مجتهد میره یه میلیون رو میده به یه مستحقی صدقه، یه بنده خدایی که بدهکاری داره بره بدهکاریشو بده. اما یه قصه هست که نه صاحب معلومه نه مقدار معلومه، این باید تخمیز کنه مالشو، یعنی خمسه مالشو 10 میلیون و 2 میلیون بده. مسئله که ایشون امشب خوندن اینه که رفت 10 میلیون 2 میلیون خواهد مالش حلال شد، حالا رفته حساب میکنه می نه 2.5 میلیون مال هارون قاطی مالش بوده، اشتباه کرده، از اون مقدار خمسی که داده مال هارون قاطی مالش بیش از 2 میلیون بوده، باز بره اون بیش رو به اذن مجتهد باز بده به مستحق تو کارش اصلاح بشه، همین مقدار بس. خب سوره قصص بیاید آقا، من آیه رو میگم بعد آقای بازدار شروع میکنن به توسل، شبای سه‌شنبه همه هم درسن، مثل شبای دیگه نیست که حوزه حوزه بشه. امشب همه پیش آقای رمضانی تجزیه ترکیب دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله، اولئک یؤتون اجرهم مرتین، خوندیم بله نه؟ خیلی آیه بعد یدرعون بالحسن السینه، افراد خوب که در قبل از اسلام خوب آدمی بودند بعد مسلمان شدن به واسطه اسلام گناهان قبلشون همه یدرعون، یعنی دفع میشه. اهل اسلام یجب به ما قبلا، همچی که مسلمون شد اون قبلیام مالیه میشه، حتی مکلف بوده نماز روزه بخونه کافر، ولو اگه میخون قبول نبود، اما حالا که اسلام اختیار کرد نمازهای سابقش قضا نداره، اهل اسلام یه لا اله الا الله میگه سکته میکنه میره بهش. اسلام که اختیار کرد تا گو اشهد لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله، اگه اسلام اختیار نمیکرد میمرد، دو عذاب داشت، یه عذاب برای این کفرش، یه عذاب برای این که چرا نماز نخونده، روزه نگرفته، مکه نرفته. ولو اگر میگرفت قبول نبود، اما کفار معاقبه بر فروعن همونطور که معاقبه بر اصولن، همونطور که برای اصول عذاب میشن که چرا اسلام اختیار نکردی، برای این که نماز نخونده روزه نگرفته هم عذاب میشه. بله دیگه، مسیحی یهودی همه کافرها وقتی مسلمون شدن نمازهای قبلیشون ازشون مؤاخذه نمی کنه، اما اگر کافر بمیره هم برای اینکه کافر بوده عذاب میشه، هم برای اینکه نماز نخونده، هم برای اینکه روزه نگرفته، مستطیع بوده مکه. حالا اگر کافر مسلمون شد الاسلام یجب ما قبله، یعنی تمام نماز و روزه های قبلش مؤاخذه نمیشه. بله جبر. اگر الان یک کافری مسلمون شد تصمیم گرفت بره نماز شروع کنه، اتفاقا سکته کرد، یه سره میره بهشت، نماز نخونده، اما چون مسلمون شد به برکت اسلام، ولو هنوز شروع به نماز نکرده، لذا این آیه نمیگه و یدرعون بالحسنه از سیه، گناهانی که در زمان کفر کرده به واسطه حسنه و به واسطه ایمان و به واسطه اسلام، بله همه رو ما صرف نظر میکنیم، به وسیله نیکی ها و نیکی ها بدی ها رو دفع میکنند. این مسلمون به واسطه اسلام بدی های سابقش همه دفع میشه، مشروب خورده، قمار کرده، گناه، معصیت، همه به واسطه اسلام الان دیگه پاک پاکیزه است. همین الان اگه یه سکته کنه پاک پاک، اما ها بهتر، ما آلوده گناهیم، اما این هیچی گناه نداره، چون اسلام که خیلی همه گناه هاش هم بخشیده شد. یدرعون بالحسنه از سیعه، یعنی تمام گناهاش به واسطه اسلام همه عبه میره. بعد میفرمان و من ما رزقناهم ينفقون، و اینا آدم ها خوبی هن. این آدم های خوب از اون چیزی که ما بهشون دادیم انفاق میکنن، افرادی هن که معلوم میشه این آیه نازل شده درباره افرادی که ثروتی خدا بهشون داده ریزش داشتن به دیگران هم انفاق کردن، خوش نبودن، لذا تعریفشون میکنه خدا، مما رزقناهم ينفقون، افرادی که ما بهشون ثروت دادیم و واسه ثروت انفاق میکنن به دیگران، به این و اون کمک میکنن، اینا خیلی خوبن، که این تفسیر میکنه همون قبلی رو. حسنه چیه؟ قرآن یفسر و بعد و بعد، یکی از امتیازات تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، امتیازی که بر تفاسیری داره، آیات رو با آیات تفسیر میکنه، مثلا یه آیه میگه وقت آیه بعد میگه تفسیر این آیات. اینجا هم همینطور، یدرعون بالحسنه از سینه، به واسطه حسنه ما گناهان این عبه میبریم. حالا حسنه چیه؟ من ما رزقناهم ينفقون. این حسنه تفسیر میکنه حسنه رو، میگه اونی که ما بهش روزی دادیم انفاق میکنه، به واسطه انفاق گناهان قبلش از بین کافر بوده، الان مسلمون شده. آقا چنان کمک میکنه به فقرا، بیمارستان میسازه، به آموزش پرورش کمک میکنه. میگه اسمم نگین، در تلویزیون بگین یه مرد خیری به آموزش پرورش مدرسه داده، کافر بوده. به واسطه این کاری که کرده برای خدا، گناهانی که زمان کفر داشته. پس اینم امشب متوجه شدی که آیات قرآن خودشو ترجمه میکنه، تفسیر میکنه. اینجا الان یهو به الهام شد که یدرعون بالحسنه السیئه، این حسنه در اینجا چیه؟ مما رزقناهم، یعنی از اونی که به این روزی دادیم انفاق میکنه. چون انفاق میکنه، ما گناهان زمان کفرشو همه رو سرپوشش میذاریم، چون دست بده داشته، انفاق کرده. این یه آیه. آیه بعد اینی که این افراد افرادی هن، امتیاز دیگری این افراد دارن، اینا که اسلام اختیار کردن، در صدر اسلام یه دسته از مسیحی ها مخصوصا اسلام اختیار میکردن و در مدح اونا رو داره خدا میکنه. کفاری که در صدر اسلام اختیار کردن، یکی از امتیازاتشون آیه الانه، یا اون حسنه که در آیه الان گفته بینه و از آسم اللغو عرض و ان، همچی که میفهمه که داره حرف چرت و پرت میزنه، غیبت میکنه، دروغ میگه یا حرف بیهوده میزنه، اعرض و ان، ناراحت میشه، اعراض میکنه، از اون مجلس ما میشه میری بیرون. همین حسن است، همین یکی از حسناته. به واسطه این که از این مجلس رفت، فوای غیبت نشست، حرف لغو این آقا رو گوش نکرد، ما گناهان زمان کفرشو همه رو عبه میبریم. ببینید چه قشنگ آیات تفسیر میکنه. یدرعون بالحسنه از سیعه، مقصود حسنه یکی چی بود؟ یکی اول رزقناهم ينفقون بود، یکی هم اذا سمع اللغو، وقتی لغو میشنوه اعرض و ان، پای صحت لغو بیهوده نمیشینه. یک کسی داره حرف بیخودی میزنه، نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخره. یا غیبت خدا نکرده که حرامه، یا دروغ میگه، این پا میشه میره، اعرض و ان. اینا اعمال حسنه که به واسطه این کارها گناهان گذشته اینها بین میره. و دیگه و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بله میفرمان که به بیهوده گویان میگن اعمال ما از آن ما، اعمال شما از آن شما. خب اونها یه خود اینا رو استهزا میکنن، مسخره میکنن، چی پاشدی از این مجلس رفتی؟ اینا میگن باشه دیگه، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ما از اون بره جو، شما میبره جو، چی میگی؟ اگه شما ما اشتباه میکنیم، خیلی خوب ما میریم اون بر، شما اشتباه میکنیم بریم، و لنا اعمالنا و لکم. اونا که اینا رو مسخره میکردن، اینا که اسلام اختیار کرده بودن، کفاری که به اینها اعتراض میکردن که چرا شما رفتی مسلمون شدی، بله میگن چی؟ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. بله حالا شما ممکنه به بعضی بگی آقا این حرف که زدی غیبت بود، بله اونم یه جواب سربالا میده، شما بهش بگو لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، بله برید دنبال کن. و دیگه چی؟ سلام علیکم لا نتق جاهلین، یه سلام هم بهش بکن، خدا حافظ، سلام علیکم، سلام تودی. آقا دو جور سلام ما داریم، یه سلام وقتی به هم میرسیم سلام میکن، یکم وقتی میخوایم مرخ از هم جدا بشیم، آی سی وی یادمه، خدا رحمتش، هر وقت از منظر ما خواست بره، آخر سر آی رزمزانی های ترچی میگه بسه سلام علیکم. این اسم سلام چیه؟ تودیه. عرب اگه اینجا باشه میدونه، عربا در مکه در کربلا وقتی ما از هم جدا شد یه سلام دیگه به هم میکنن، یعنی چی؟ آی سی وی یادمه، با دستش اینجوری میکرد به من سلام علیکم، موقع که از در میخواست بره سلام هم میکرد. اسم سلام چیه؟ تودی. الزای در کتاب مقدمات یه شاعری میگه ما ادری فلانی سلام کرد، سلم او ود، این سلام سلام بود یا ودا بود، خداحافظی کرد یا سلام ورود بود یا سلام ودا بود. بله حالا علایانن افرادی که با مردم جاهل برخورد میکنن، یا آیم داره در قرآن اذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، افراد خوب وقتی به جاهل هم میرسن برخورد تند نمیکنن، سلام میکنن که شاید اون تو را بیاد. اگه برخورد تند بکنن، بله یه سال یه جوانی آمد یه صف اول نشست، جوان تحصیل کردن بود، یه سان دو سان از صف جلو بود، یه مقدسی که صف جلو بود من دیدم تند با این صحبت کرد، برو عقب برو عقب، آقا دیگه نیومد، اینجا دیگه پیداش نشد. اگه معرفی هم کنه شاید اون شخص اون جوان شما حالا بگه، جوان حالا 40-50 سال شده، بله یه مقدارم اینجا درس خونده بود، دانشگاه هم شاید خونده، بله برخورد بلی کرد به این، گفت برو عقب برو عقب. یه قدی پیر مردا دقت کنن برخوردشون با جوان ها خوب باشه، این جوان ها زحمت کشیدیم و اینا رو جمع کردیم، اگه خورده با اینا بخواد کسی تند صحبت کنه الان چرا تو مسجد ها جوان نیم؟ اینجا حالا چون درس جوان زیاده ولی مسجد دیگه برو کم جوان هست، چون برخورد خوب نمی کنن پیر مردا با جوان ها. برخورد خوبی آقا آب نواتی بود، پیر مردا اینجا نمیدونم یادشونه بعیده، قدیما تو حیط بنی فاطمه بود، این همیشه آب نواته ریز داشت قرمز، محرم سفر آب نواتهاش قهوه‌ای بود و مشکی، شبا میاد اینجا کلاسای درس که دار میشد 7-8 تا آب نبات به این طلبه ها میداد، آقا آب نواتی اسمش بود، فوت کرد. تخم مرغ حاج مام کاظم قندی آب پز میکشه 60-70 سال، تخم رسمی این تخم مرغ حالا نبود اون موقع، آب پز میکشه شبا میاد یه دونه جلو شما بچه‌تو اردوی مسجد یه تخم مرغ جلو قل میداد، فرد شب اون بچه‌ به باهاش میگه بابا بریم مسجد، بابام خیال میکنه این مؤمن شده، نه بابا هوا تخم مرغ میخواد بیاد، تخم مرغ میاد حاج مام کاظم قندی جد پدر دکتر قندی که وزیر بود اول انقلاب که عکسش تو شهدای مدرسه هست، چون شبا اینجا درس میخون تو آداب طلاب عکسش شهید قندی پدرش الان حاج احمد زنده، من پدر حاج احمد که جد دکتر قندی بود اونم حاج مام صادقو دیده بودم، ولی حاج مام کاظم من ندیده بودم که جد پدر دکتر قندی، ریش سفید عمامه شیشوکری عبا قبای آخوندی 70-80 سال پیش فوت کرده، از بزرگترهای این محل بوده حاج مام کاظم قندی، تخمه و آپد میکرده شبا با خودش میرده مسجد، حالا پیدا میشه کسی این کارو بکنه؟ کسی پیدا میشه 2-3 سیر 200 گرم آب نبات بگیره تو جیبش؟ بچه ها نمیگیم طلبای ما احتیاج ندارن، این بچه کوچیکا که میان اینجا بله یه 3-4 تا کف دستشون بذاره شبا 20-30 تا از این بچه ها میان و هوا آب نبات، بچه که اب بچه که پاشت تو مسجد باشه بزرگ هم بشه میاد تو مسجد، اما اگه بشه آب نبات ندی پیر هم بشه نمیاد، یه پیر مردی بچه شیطونی کرد فرار کرد اومد تو مسجد، پدره فهمید بچهش فرار کرده دوید که بگیرتش، دید بچهش اومده تو مسجد، اون دم در کفه در سخته بیه بیرون نزد آخر عمری پام تو مسجد باشه، بیه بیرون نزد آخر عمری پام تو مسجد باشه، نایمد تو مسجد، از همونجا داد زد پدر سخته بیه بیرون که پام تو مسجد با، بعضی اصلا مسجد نمیرن، حالا باز ارمنی ها روز یک شنبه میرن کلیسیا، جهود هم شنبه میرن، سنی هم جمعه میرن نماز جمعه، ولی شیعه هم دو شنبه بیان، آقا چه عیبی داره؟ الان یه دسته واقعا که مسجد نیستن بشون واقعا دوشنبه ها بیان که شما هم جزء مسلمان حساب کنیم، الان ما یه دسته داریم اصلا مسجدی نیستن، فاتحه هم میرن تو خانقاه، خانقاه صفی علی شاه فاتحه از میره اونجا، چرا میری بابا تو خانقاه؟ چرا پس تو خانقاه میذاری؟ نباید بذاری، میره سیبیلو ها اونجا نشستن اینم میره اونجا، بله خانقاه اگه فامیلاتون مردن تو خانقاه فاتحه بود تشریف نبرید، اگه گفتن چرا بگید فرانی گفته، نباید در خانقاه را توجه کردی؟ سلام علیکم، آدم های خوب به مردم جاهل که میرسن چی میگن؟ سلام علیکم، لا نبتقل جاهلین، یعنی ما طلب نمی کنیم جاهلان را، ما طالب جاهلان نیستیم، ما دنبال جاهل نمیریم، بله یعنی اگه کسی بخواد ما رو ببره دنبال حرف لغ غیبت کنه دنبال گناه بره، ما با اون ما طلب اونا رو طلب نمی کنیم، سلام علیکم بگو، اینم بگو دقیق دلت خالی کن و برو، لا نبتقل جاهلین، ما طالب جاهلان نیستیم، ما دنبال عالمیم، دنبال عاقلیم، دنبال فهمیده هستیم، انک لا تهدی، انشاءالله طلبتون تا همینجا کافیه، انشاءالله آقایون پای قرآن بشینن، حدیث داره کسی که پای رهر قرآن بشینه آسمون ها میبینن اون مجلس، جایی که قرائت قرآنه اهل آسمان ها اون مجلس رو میبینن، همونطور که ما ستاره ها رو میبینیم. الله سلام. بگو آمد.